یه ستمگران بوده، تاج و تخت هایی که به یک لحظه از بین رفتن، در حالی که سالها اریکه ظلم و ستم به مظلومان بوده. امروز هم فرعونیان بر اریکه قدرت پوشالی خودشون به ظلم و ستم مشغولن، به خونریزی و کودک کشی، به تاراج و جفا، در حالی که سنت الهی پیروزی حق بر علیه باطل و نابودی فرعونیانه. رمز نابودی مستکبران و ظالمان جهان ایمان به خداست، اتحاد، وحدت و همبستگی. این وحدت و همبستگی که این روزا شبها مردم عزیز اسلامی به رخ جهانیان میکشن، سهم مهمی در این پیروزی و این ظفر داره. پس انشاءالله تا نابودی دشمن همه با هم و دوشا دوش هم در میدان ایستاده ایم.
مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ بر تو.
ای زاده ی آن شاه فراری، ای آن که ننگ این روزگاری، کشتی جوانان وطن مثل اجدادت، کردی هزاران تن کفن مثل اجدادت. مرگ بر تو، 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 مرگ بر تو. ای روی نحزت تصویر شیطان، آگاه باشه فرعون دوران، هرگز نبینی ما را در بند اسیری، سیری نمی پاید که با خفت بمیری. مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ بر تو. ما وارثان خون شهیدان داریم یاری شیرین تر از جان، با وعده او مطمئن از سر نوشتیم. یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم، یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم. ساعت 2:02 بامداد و صدای ما رو از پخش رادیوی سراسری معارف میشنوید. برای این لحظه رواق معرفت با موضوع کلام اجتماعی تقدیم شما.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با مجموعه رواق معرفت از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم با موضوعی که 13 برنامه به اون اختصاص پیدا میکنه تحت عنوان کلام اجتماعی. در برنامه جدید رواق معرفت با حضور حجت الاسلام دکتر محمد سفر جبرئیلی بحث کلام اجتماعی رو پی گرفتیم. از تعریف و پیشینه این بحث مباحث خوبی رو از زبان جناب استاد جبرئیلی در برنامه‌های گذشته دنبال کردیم تا رسیدیم به شخصیت‌هایی که در حوزه کلام اجتماعی و مباحث اجتماعی دین ورود دارن و مباحثی رو مطرح کردن که در دو برنامه اخیر به شخصیت مقام معظم رهبری رسیدیم که ادامه بحث رو امروز با مباحث بسیار خوبی که از زبان کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید خدمت شما شنوندگان محترم ارائه خواهیم کرد. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد جبریلی در ابتدای برنامه سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب، احترام و سلام خدمت جناب عالی های دکتر رجبی عزیز و دوستان و همکاران ارجمندی که در خدمتشون هستیم و یکایک شنوندگان گرامی در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
من بدون فوت وقت فقط اجمالا اشاره کنم با توجه به اینکه بنا شد ما پیشینه بحث کلام اجتماعی شکل عام، البته
بله،
در دو سده اخیر به تناسب مباحثی که در حوزه مواجهه با اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاده مطرح کنیم، در بلاد اسلامی از منطقه مصر و شمال آفریقا، در منطقه شبه قاره هند و بعدم در منطقه شیعه نشین نجف اشرف و ایران خودمون با محوریت قم بحثا رو دنبال کردیم. به شخصیت‌های بسیار فاخر و جدی در این حوزه اشاره کردیم که حالا فرصت نمیشه به تک تک اونها من اشاره کنم، فقط در فضای مکتب قم به شخصیت‌های برجسته همچون مرحوم آیت الله بروجردی، حضرت امام خمینی، مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری و مقام معظم رهبری اشاره کردیم. البته همون جور که خود حضرت عالی اشاره کردید، شخصیت‌های دیگری هم در این حوزه هستن، ولی با توجه به تناسب برنامه و مجال اندکی که داریم، برخی از شخصیت‌هایی که به شکل جدی‌تر در این حوزه ورود دارن بنا شد توضیحاتی بدیم، وارد دیدگاه مقام معظم رهبری شدیم. من فقط به اجمال بگم مبانی فکری از آقا رو طی برنامه گذشته و یک برنامه قبل‌تر اشاره کردید: نگاه سیستماتیک و نظاممند به دین، نگاه اجتماعی به دین و شریعت، نگاه کارکردگرایانه به دین و توجه به سنت‌های الهی در جامعه، که این بخش آخر رو در برنامه قبل به شکل اجمالی اشاره کردید. بنابراین شو توضیحات بیشتر رو گذار کنیم به برنامه امروز که خدمت شما هستیم.
ممنونم، بزرگوارین. چشم. خدمت سرکار ارجمند و یکایک شنوندگان ارجمند عرض کنم، جناب آقای دکتر عزیز، ما یه فیلسوف داریم، یک فیلسوف اجتماع داریم.
بله،
ممکنه کسی فیلسوف خیلی قدری هم باشه، اما در اینی که فیلسوف خیلی قدری است،
در بحث اجتماع،
اما در بحث اجتماع متاسفانه هیچ.
بله،
خوبه او، اما کامل نیست.
درسته.
لذا همیشه تاریخ افرادی بودند و هستند و باید باشند که امروز به اینا میگیم فیلسوف اجتماع، با نگاه فلسفی و فیلسوفانه به جامعه و اجتماع نگاه کنن. مثلا یه لحظه یادم رفت، کمک کنید، العبر مالکیه، ابن خلدون.
ابن خلدون،
ابن خلدون همینه. ابن خلدون امروز در شمار فیلسوفان اجتماعی
به حساب میاد.
آیت الله سید علی خامنه ای هم همینه. ایشون فیلسوف نیست، نه خودش رو فیلسوف میداند، نه در کتاب‌های فلسفی اسمش از ایشان به عنوان فیلسوف خواهد آمد، اما مطمئنن و بدون شک ایشون یکی از مصادیق بارز فیلسوفان اجتماعه.
درسته؟ یعنی همین نگاه فلسفی
و همین اجتماعه. یعنی با اون نگاه فیلسوفانه میاد به جامعه و اجتماع نگاه میکنه، میپردازه. و اتفاقا میخوام چرا اینو بگم آقای دکتر، شنونده ارجمند من بدونه که چرا من دو تا برنامه صحبت کردم، ممکنه دو برنامه دیگه من راجع به آقای خامنه‌ای صحبت
کنم. بله،
چون ایشون همینیست عرض کردم، چون با این نگاه به جامعه میپردازه و پشت این نگاهش یه نگاه فیلسوفانه است، علتها رو بررسی میکنه، خلأها رو میبینه، واقعیتها رو درک میکنه. خیلی خوبه.
اینم فکر کنم در ورود به بحث یا شهید سر یا شهید مطهری بود که از تالی اشاره کردید، هم شناخت آسیب‌های اجتماعی، هم درمان‌های.
آره، آفرین آفرین. یعنی همین که من عرض میکنم که یه مقدار طول کشید و ممکنم هست احتمالاً راجع به اندیشه‌هایشون یک جلسه دو جلسه دی صحبت کنیم، خواستم این دفع دخل مقدر رو داشته باشم که بگم جایگاه ایشون در این بحث چیه و چرا ما بهش میپردازیم، چون خب ایشون هم سابقه مبارزاتی و او اجتماعیات قبل از انقلابش، بعد از انقلابم بالاخره چون یکی از افراد فعال جامعه بوده در منصب‌های مختلف، خب اینا خیلی به انسان دید وسیعی میده، خود به خود، خصوصا اگر یک کسی هم دغدغه داشته باشه و خودش هم زمینه داشته باشه، اهل فکر و اندیشه و اینا باشه، اینا دست به دست هم میده. ولذا بدون تعارف و بدون تعصب یکی از فیلسوفان اجتماع معاصر ما، شخصیت ایشونه به این جهت من به آرایشون بیشتر دغدغه دارم و توجه دارم. واقعا هم هر جا هم وارد میشیم میبینیم، حالا خیلی ببخشید اینطور حرف زدنم درست نیست، ولی یک کسی از من خواست که شما بیا راجع به همین دیدگاه های ایشون هم یه چیزی که حالا مطالعه کردی بنویس. اتفاقا دیدم خب حالا گاهی اوقات بعضی از دوستان سبب خیر میشن آدم وارد نوشته بشه، خیلی هم از من وقت گرفت آقای رجبی، ولی دم عجب چقدر ایشون راجع به فلسفه، همین فلسفه منوی، همین دانشی که داریم راجع به چیزی که از وجود و به ما و وجود صحبت میکنیم،
علم به هستی،
آره، همین فلسفه به معنی خاص داره. دیدم ایشون چقدر راجع به این فلسفه حرفای خوب خوب داره، درباره فلسفه حرف میزنه، فیلسوفانه حرف میزنه، ولی درباره فراورده های فلسفی بحث نمیکنه.
درست، یه نکته خیلی خوبی هم که باز در اندیشه و معظم رهبری جدیه و جای کارم داره که ما از این منظر ورود پیدا کنیم، اون اهمیت و ظرفیتی است که برای فلسفه قائل میشه و خیلی هم تاکید داره.
من میخوام عرض بکنم که ایشون راجع به فراورده های فلسفی بحث نمیکنه، راجع به وحدت وجود شما اصلا نداری، راجع به نیست، اما راجع به فرایند صحبت میکنه،
یا کارآمدی،
یا کارآمدی. حالا چون دیدم بعضیا فرق بین فراورده و فرایند آوردن، منم این بعضی از اصطلاحاتم قرضی مال من نیست، من در جلسه اصطلاح میدونی که هیچ بلد نیستم، ولی دیدم نه خوبه، الان یادم نیست کی بوده، ولی میدونی من نامم میبرم، الان واقعش یادم نیست، دیدم یک کسی دقت کرده رو فراورده و فرایند، بعد از من خودم موجم استفاده کردم، دیدم بله آیت الله خامنه‌ای راجع به فرایند، یعنی ما چه کار باید بکنیم که جامعه ما فرایند فکر و تفکر در جامعه همون فرایند چی بشه آقای دکتر؟ فرایند فلسفی بشه، استدلال، عقلانیت. رو این مسئله من هی تاکید دارم، والا نه ایشون ورودی داره و نه من بنا دارم از اون حرفا راجع به فراورده‌های فلسفی حرف بزنم، ببخشید تاکیدم بر این بود. قبل از اینکه وارد بحث سنت ها بشم که اتفاقا لازمه و به گمانم چند روزی هم پیش من یه مقداری درگیر بودم نتونستم، اجمالا دیدم مثل این که راجع به قوه قضاییه صحبت میکردن که فرموده بودن خدای سال 1360 خدای امروزم هست و سنت و سنت و این حرفا، من همیشه به دوستان گفتم واقعا بذارید حالا رسیدم به سنت ها اونو بگم، حیف نشه. من قبل از که وارد سنت ها بشم بازتون یه نمودار خیلی ابتدایی تو نوشتای خودم نوشتم از ایشون، اینو بگم
بفهمه.
تکمله اون نگاه کاربردی که قبلا گفته بودم قبل از سنت و اجتماعی،
نگاه کارکردگرایانه بگم،
آره کارکردگرایی کاربردی این حرفا، اونو تکمیل کنم بازتون بعد میام به سنت. من از اومدم از بیاناتشون استفاده کردم، ما متکلمیم، فیلسوفیم، فقیهیم، حالا در همین رشته هایی که مفسریم، حالا در همین 4-5 تا رشته اصلی که
علوم اسلامی،
علوم انسانی اسلامی هست که شون هم یه جایی داره که علوم دانش های اصلی در حوزه همین 4 تاست دیگه، فقه، کلام، تفسیر و حدیث. حالا این دانش ها خصوصا کلام، فلسفه، فقه خصوصا، ما دو نوع کار میتونیم بکنیم آقای دکتر، یک کار کاربردی میکنیم، یکم نه 100 جلد کتاب مینویسیم، اما نتیجه اون 100 جلد کتاب فقط
بلدن اون کتاب خونه
میکنیم، همون کتاب اولای که تو به قفسه کتاب خونه، و احیانا چرا افراد خاص، نه خواص، افراد خاص الخاص الخاصی که بود، اما ما چه بکنیم؟ همین فقهمون، همین کلاممون، همین فلسفه‌مون، اینها بیاد، اینی که عرض میکنم کلام اجتماعی به معنی عام،
درسته،
تحقیقی که غیر کاربردی است چند تا ویژگی داره. غیر کاربردی یا بد کاربردی را میگم. غیر کاربردی یک، خشکه. چرا الان مردم از منبرهای یه مقداری صرفا عالمانه زود خسته میشن؟ چون یه مقداری چیه؟ خشک روحیات مردم هم آره. لذا تحقیقات غیر کاربردی خشکه، خارج از زمینه عمله.
بله.
این یه ویژگی. دو، خدمت شما عرض بکنم، تحقیقات غیر کاربردی بیخبر بودن از تحولات دنیای خارج. طرف نمیدونه دنیای خارج چیه، چه اتفاقاتی افتاده که بر اساس او بنویسه. خیلی ها استناد کردن به مقدمه استاد بزرگوار شهید مطهری در عدل الهی. خیلی من دیدم آوردن این حرف آقای مطهری که ایشون میفرماد من هرچی نوشتم بر اساس نیازهای جامعه نیمدم تو خونم و تو اتاق در ببندم بشینم بنویسم هرچی به فکرم رسید. بله آفرین، خدا به تو استعداد داده، توان داده، هزینه شده برای تو آقای مطهری. حالا اون توان و استعداد و اون نبوغ فکری تو باید بگذاری در خدمت جامعه. لذای مطهری موجا داره شمه. صفحه نمیتونم بگم، ولی مقدمه عدل الهی هر کسی خواست مراجعه کنه هر چاپی اونجا این داره که نگارنده راقم سطور نمیدونم تبیری داره که بی خبر بودن از تحولات دنیای خارج. سه، محدود شدن به مسائل ذهنی ولو در عرصه دین. بله عرض کردم بعضی جا خیلی خوبه برای جاهای خاصی. یک استاد ارجمندی وقتی کتاب زحمت کشته بود نوشته بود حدود 300 تا تقریر از برهان صدیقه. کتاب خیلی خوبه ای، اما درد چند نفری میخوره؟ من نفی میکنم آقای دکتر، همونم من نفع نمی کنم، اونم در جای خودش، ولی میخوایم بگیم ما باید بیم کف خیابون. چهار، دور بودن از حوادث و مسائل مهم زندگی. ببخشید اگر برخی از عبارات نزدیک به من از آیت الله خامنه‌ای نوشتم، اینه عبارت ها حالا اگر این نباشه خیلی نزدیک به همونه. دور بودن از حوادث و مسائل مهم زندگی، منزوی بودن از مسائل و جریانات علمی دنیا. هیچ نمیدونه اونور ایران چه خبره. تازه گاهی هم آدم نمیدونه تو خوده ایران چه خبره. بله. گاهی تو تهران و قم نمیشه که، این نقصه. و آخرین حرفی که تو این ویژگی های غیر کاربردی نوشتم، تحجر. تحجر یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن، یه معنی است که ایشون داره در جای خودش معنی قشنگه، نادیده گرفتن نیازهای ضروری و لازم برای حرکت علمی.
بله.
آدم وقتی آقای دکتر راه میفته ماشینش، یه جای قصد داره، هدف داره، برنامه داره، میره. اما آدم بی هدف که بره یهو معلوم
از کجا داره. درست. خب اینا جز موارد جدی است که در حوزه تحقیقات باید محققین ما این موارد رو در نظر
رعایت بکنیم.
خب از اون سمت هم باید ببینیم ویژگی‌های برای تحقیقات کاربردی مطرح میشه چی است که دقیقاً نقطه مقابل این موارد میشه بره. که حالا ان شاء الله بعد از فرصتی که سعی کننده محترم میگیریم ادامه توضیحات رو از زبان جناب استاد جبرئیلی خواهیم شنید. الله 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 الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید با موضوع کلام اجتماعی با حضور حجت الاسلام دکتر محمد سفر جبرئیلی. بحث در باب پیشینه عام کلام اجتماعی بود. در باب پیشینه عام در مناطق مختلف جهان اسلام ورود پیدا کردیم به ایران با محوریت قم و شخصیت مقام معظم رهبری که سومین برنامه است که اختصاص دادیم به اندیشه مقام معظم رهبری در حوزه مباحث اجتماعیات دین. ویژگی ها و مبانی فکری مقام معظم رهبری رو جناب استاد جبرئیل داشتن اشاره میکردن. بحث کاربردی بودن و کارکردگرایان نگاه کردن به دین محور بحث بوده. برای توضیح این جناب استاد اشاره کردن که تحقیقات و اموری که هر محقق و پژوهشگری در حوزه مباحث خاص خودش میخواد ورود پیدا کنه باید تحقیقات کاربردی باشه. نقطه مقابل تحقیقات غیر کاربردی است که ویژگی هایی که جناب استاد اشاره کردن از اندیشه مقام معظم رهبری به دست میاد خارج از زمینه عمل بودن یا خشک بودن، بیخبری از تحولات دنیای خارج از ذهن، محدود شدن به مسائل ذهنی ولو در عرصه مباحث دینی، دور بودن از حوادث مهم زندگی، منزوی بودن از جریانات علمی دنیا و نهایتاً مسئله تهجر که جناب استاد اشاره کردید. حالا ادامه توضیحات رو در بخش دوم برنامه رواق معرفت بشنویم.
ممنونم، در خدمتم، تشکر. اما چه کاری کاربردی است؟ ما فلسفه رو چه کار بکنیم که کاربردی بشه؟ کلام، فقه و حالا یک تحول آفرین.
بله.
چرا آثار آقای مطهری واقعا دارم میخونه آقای دکتر؟ من همیشه به رفقا میگم آثار آقای مطهری آدم میخونه، یه سرگردن آدم میاد بالا.
بله.
یه شور نشاطی درش ایجاد میشه. خدا آقای آیت الله خامنه ای، دوستان، هر کدوم اون طرح کلی رو که آدم میخونه یا اون حالا کتابی که قبلا میخونه.
بله.
یا سید جمال، شما اورور رو نگاه بکن.
درست.
مقالات اورور آدم که میخونه میبینه که نه، او خموده نیست.
بله.
بلزا 18 تا شماره بیشتر چاپ نشد، انگلیس و فرانسه جلوشو گرفتن دیدن. بله. این بیفته تو جان جهان اسلام
تحول درست،
تحول همون درست کرد.
بله، همینجور.
همین رشید رضایی که حالا ما خیلی بهش انتقاد داریم، رشید رضا، خب میدونی میگه من تو کتاب پدرم بودم، چی بود؟ داشتم نگاه میکردم یا چند صفحه دم آتیش به جونم انداخت. چی بوده؟ همین اوره بود که بعد میگه ول کردم اومدم مصر، دیگه به سه جمال نرسیدم، اون رفته بود و عبدو، حالا قصهش. منظورم تحرک، تحول آفرین.
بله.
آیت الله بروجردی در حوزه قم تحول ایجاد کرد در عرصه فقه، چیکار کرد؟ بریم دیگه نمونه میتونیم زیاد. دو، در متن جریانات علمی بودن.
بله.
گفتم، تکرارشم عذر میخوام از شما و شنونده، او وزیر اوقاف مصر وقتی اومد دیدن آیت الله عظمای بروجردی، میگن از خدمت حاج آقا آمد بیرون، گفته بود این سید فقه ما رو از ما بهتر میدونه.
نه، این خبر از فضای بیرون از
مرزشیه. بله، حالا خدا بیامرز یکی از آقایون مرحوم شده در ساعت الله موسوی اردبیلی، ایشون میفرما رفتم نجف، اسم کتاب الام شافعی و موطع مالک اینا رو آوردم، گفت ما اینا رو تو قم از آقای بروجردی شنیده بودیم، بلد بودیم، رفتیم نجف، دیدیم این خبرا نیست،
آشنا نبودیم.
نبودن.
بله.
لذا در متن جریانات علمی بودن. یکی از ویژگیایی که آقای دکتر ائمه خدا علیهم السلام واقعا موفق شدن، حالا اگه تعبیرات من مناسب ساحت قدسی ائمه نیست عذرخواهی میکنم، موفق شدن تو او وانفسها و او تلاشها و او اقدامات جهان اهل سنت، معتزله، اهل حدیث، مرجعه، قدریه، دستگاه حکومت پشت اونا، چه اموی، چه عباسی، اما ائمه علی‌رغم همه اون خفقانا تونستن موفق باشن. چی شد؟ همین، همین در متن جریانا بودن، همین که بعد نتیجهش میشه تحول آفرینی. ببخشید.
بله.
دو، سه، آگاهی از مسائل سیاسی و اجتماعی. خب فیلسوفی که، فقیهی که، متکلمی که، مفصلی که از مسائل سیاسی و اجتماعی خبر نداره، معلومه او تفسیرش فقط به درد یه چند
هیته خاص خودش میخواد.
اما رفتی تو مسائل سیاسی و اجتماعی رو عرضه کردی به قرآن، عرضه کردی به معارف اهل بیت، اینجاست که کلام پویایی در میاد، فلسفه پویا و فقه جواهری، در عینی که ما فقهمون فقه جواهریست ولی فقه پویایی در میاد، میتونید مسائل مستحدثه رو پاسخ بدید. سه، چهار، همین اسلام و مقتضیات زمان آقای مطهری، شناخت زمان. چهار، شناخت زمان.
بله.
که من خواهش میکنم از خودم به عنوان یک طلبه، ببخشید، و هممون، این دو جلد اسلام و نیازهای زمان آقای مطهری رو چند بار بخونیم.
بله.
یه هفته پیش، ده روز پیش، یادم نیست، یه جلسه طرحنامه دکتری بود در یکی از مراکز علمی که منم بودم یا آقای بودم پیر مردی شده نام نمیبرم، از استاد دانشگاه تهران آمده بود در اون جلسه. ایشون از جمله توصیهش به اون دانشجوی دکتری همین بود،
این کتاب رو بخونم.
میگم من هر بار این کتاب رو میخونم یه وجدی و یک چیزی گیرم میاد.
درست.
چرا؟ شناخت زمان. آدم وقتی با شناخت زمان، چرا علامه طباطبایی موفق شد؟ همینجا یه سوال مطرح کنم الان تمام میکنم به همین برنامه. چرا علامه طباطبایی با اتوبوس اون موقع ها پیرمرد هزینه میکرد وقت میذاشت از خوب؟ آخه یه وقتی آقای ما با این اتوبان میریم و قبل از اتوبانمون جاده های قدیم و اتوبوس هایتون میاد که حالا دیگه نگم زیادش چی بود، همیشه یادتون میاد شاگردی یکی از لوازم شاگرد چند تا مشمای
کتاب و...
نه مشمع بود که مردم عادت نداشتن حالشون به هم میخورد. او قرص ما میخوام بگم چو اون شرایط آقای علامه طباطبایی هر هفته بلند میشه میره تهران. چرا؟ آقای طباطبایی میخواد زمانه را بشناس.
بله.
ببینه غرب چه خبره، هانری کوربن چی میگه، او چی میگه، ای چی میگه، ای چی میگه، غرب را بشناس.
هم بشناس هم حرفای خودمون
رو بشناس. بله. اون چون میدونه شما بخوای امروز تو ایران حرف بزنی، اسلام حرف ماندگار و تاثیرگذار بزنی، باید جهانت
بشناسی. باش بل.
پنج در متن جریانات علمی بودن. گفتم ممکنه ناظر به همم باشه، عذرخواهی میکنم.
گفتی
خب خب بله 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 اتفاقم خودم ببخشید بالا گفتم، بله عذر میخوام. رفع نیازهای جامعه. خب من به عنوان پزشک بله مریضم نیازشو بدونم.
بله.
قرص ها و داروهایم که امروز در جهان برای این بیماری تولید شده را بشناسم و همین بعدا بیام طبابت بکنم. قایدم یه پزشکی میره فقط یه قرص، فقط یه نسخه، این معلوم میشه اشراف نداره.
بله.
و این
هم شناخت درد هم نسخه
بله.
درمان.
بله. و لذا رفع نیازهای جامعه، متکلم، فیلسوف، این که میگم فیلسوف اجتماعی آیت الله خامنه‌ای، بر همینا دارم میگم. و آخرین مورد روشنفکری در مقابل تحجر. آقای دکتر
بله.
تحجر به معنی نادیده گرفتن نیازهای ضروری و لازم برای حرکت علمی بود، روشنفکری برعکس اون، یعنی دیده گرفتن نیازها، توجه به نیازها. و من در این حرکت علمی بشناسم همه چیزو، جریانها رو بشناسم، خلأ کشورم رو بشناسم، خلأ شهرم رو بشناسم، خلأ این با عرض معذرت حرفم تمام. برای مشاور مذهبی هم همین لازم.
بله.
برای مشاور خانواده هم همه آقای اصلا کاربردی هر کدوم با عرض پوزش و با عرض معذرت ببخشید مثالم خیلی بی خوده، یه مکانیک هم باید بدونه امروز این جنسه هست، اون هست، این جنس بهتره، او بهتره، این فلانه. مکانیک مسلط یعنی
همه کاربردی داشته.
بله. این خواستم بگم من آیت الله خامنه‌ای رو فیلسوف اجتماعی میدونه
به جهت این ویژگی
و اینا هم برای همین تکمیل حرفم آوردم.
دمست.
نه فقط اینا، اگه زبان منم الکم بود یا خوب نتونستم، خب میرین بیاناتشون، او ماشاءالله از
بله
68 حداقل که رهبر شدن تا الان که 401 که استخراجم سخته. حالا من یه فرصت داشتم دنبال یه چیز دیگه بودم، اینا رو هم رصد کردم، اتفاقا امروزم تنظیم کردم که اینجا خدمت شما میرسم اون فیلسوف اجتماعی تاکید بکنم اینا رو بگم. این دوتا مؤلفه بود که اسکم، اگه وقت هست ادامه بحث
ما
میدم.
یکی دو دقیقه بیشتر خب. به انتهای برنامه فرصت نداریم. اینا همه مقدمه برای این بود که بگیم از باب اینکه مقام منظم رهبری فیلسوف اجتماع
آسان.
فیلسوف اجتماع ویژگی کارهایی که در حوزه چه بحثای بیانی خودش چه در کارهای تحقیقی و میدانی انجام میده اینه که به تحقیقات کاربردی میپردازه، از امور غیر کاربردی فاصله میگیره. جناب استاد جبرئیلی به این جهت به ویژگی های امور کاربردی و غیر کاربردی که تصور میکنه که تمام این موارد خود مقام معظم
بله بله.
اشاره میکنه.
همه اینا اصلا عرض کردم شما آدرس داره این حرفو کجا گفتن، چه تاریخی گفتن در بله بله 4579 همه اینا رو جلوش نوشتم، ولی خب حالا آدرس داده
حالا ما فرصت نمیشه بحث جدیدی برسیم، یعنی ادامه بحث رو در واقع ما اگر اجازه میفرمایید من یه بار دیگه مرور کنم به اون مبانی فکری که اشاره کردید که ذیل اون به این مباحث اشاره شد. در اندیشه مقام معظم رهبری جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن، حالا جدای از اون ویژگی ها آثاری که مقام معظم رهبری داره، اینم جناب استاد جبرئیلی در سه برنامه قبل اشاره کردن که وجه ورود ما به مقام معظم رهبری نه به جهت رهبری ایشون
بله
و زعامت ایشونه، از بابی که واقعا به